زندگی میکنم و همچنان ویژگی های جمعیتی پیشترم گفتم اروپا نظر به مساحت داره پرنفوذترین قاره در سطح جهان است و کاهش رشد کشورهای صنعتی مانند آلمان ایتالیا در مناطق آلمان ایتالیا که اینجا رشد نفوذ اینجا در مناطق بسیار کم است و دلیلش این است که خانواده ها تمایل به این دارن که فرزند کم به دنیا بیارن به این دلیل است که در اونجا از کاهش رشد نفوذ در این مناطق هست و گروه های قومی در قاره اروپا چی است؟ اولین روس هاست. روس ها بزرگترین جمعیت قومی در قاره اروپا را تشکیل میدن. دومی جرمن هاست که بیشتر در اروپای مرکزی کشورهای مانند آلمان، اتریش و سوئیس زندگی میکنن. لاتینی هاست که اینا از مهمترین گروه های قومی قاره اروپا است که بعد از روس ها و جرمن ها قرار دارن و بعدیش هم فرانسوی هاست که یک از بزرگترین گروه ها در قاره اروپا را تشکیل میدن و بعدی هم پنجمیش انگلو ساکسون ها گروه قومی بزرگ در قاره اروپا است. این پنج گروهی که ما خواندیم اینا اکثریت گروه های قومی قاره اروپا را تشکیل میده و دیگر گروه های قومی و نژادی در قاره اروپا زیاد هستن که ما اینجا در کمیش را خواندیم. و ای بودم از جلسه امروزی ما و شما. امیدوارستم که درسی که امروز خواندیم و معلومات شما افزوده باشه، معلوماتی را که خواندیم تازه بوده، یا اگر یاد داشتین معلومات شما کمی جدید شده باشه، اگر جاهایی را که نمیفهمیدین فهمیده شده باشه. حالا در آخر کارخانگی شما سه سوال برای شما آماده کردیم. اولیش آب و هوای مدیترانه چی خصوصیت داره؟ دومی در مورد آب و هوای ناحیه شمال اروپا چی میفهمین؟ و سومی مناطق مجاور اقیانوس اتلانتیک چی نوع آب و هوا را دارد؟ درباره این سه موضوع شما موضوعات را پیدا کنین و خلاصه از اینا را و جواب های از اینا را پیدا کنین. شما میتونین از کتاب جغرافی صنف 8 در اونجا مراجعه کنین و جواب های سوال ها را پیدا کنین. شما را تا جلسه بعدی به الله پاک و به نیاز میسپارم. وقت شما خوش، خدا نگهدار شما باشه.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف 6.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به جلسه سوم از جغرافی صنف 9. امروز هم مانند جلسه های قبلی موضوعات خوب میخوانیم، ولی درس امروزی ما درباره چیست؟ درباره یک منطقه گرم است که رکورد جهانی داره. تا هنوز شما درباره صحرا شنیدیم، گرمی صحرا رو شنیدین، گرمی صحرا رو تجربه شاید نکرده باشین، شاید هم در روزای گرم تابستان تجربه کرده باشین گرمی چقدر هست. امروز هم درباره یک منطقه از جغرافیا رو می‌خونیم که گرمترین منطقه در سطح جهان است، خشک‌ترین منطقه در سطح جهان است و یه منطقه در آفریقا واقع شده و جزئیات بیشترش رو وقتی که درس رو شروع کنیم می‌خونیم. پس بیاین که درباره این منطقه گرم صحبت کنیم. خب امروز قرار است که درباره خلیج ها و اقلیم قاره آفریقا صحبت کنیم که خلیج ها کدام خلیج ها در قاره آفریقا وجود داره و اقلیم قاره آفریقا چگونه هست. در نخست خلیج ها را اگر بخوانیم، خلیج ها در قاره آفریقا مانند قاره اروپا و قاره آمریکا نیست که بریدگی زیاد داشته باشه و خلیج های زیاد ایجاد شده باشه. قاره آفریقا یک خشکه هست که کدام بریدگی نداره، اقیانوس ها یا بحرها وارد خشکه نشده، ولی دریاها داره که دریاها باعث ایجاد خلیج نمیشه، فقط بحیره ها و اقیانوس هاست. من این خلیج ها را به شکل خلاصه نظر به موقعیتشون به چندین دسته تقسیم کردیم که خلیج ها در کجا موقع داره. در نخست اگر بخوانیم خلیج های شمال شرق آفریقا، خلیج هایی که در شمال شرق آفریقا است خلیج عدن هست که از جمله خلیج های آسیایی هم شمار میشه، خلیج فول هست در پهلوی دریای سرخ، خلیج سوئیز است، اینا خلیج هایی هستن که در شمال شرق واقع شده. خلیج های شمال آفریقا یا در نزدیک دریای مدیترانه، خلیج سالوم است یا سالوم هست، خلیج بنبع، خلیج سدرا، خلیج قابس و خلیج تونس هستن، اینا در شمال آفریقا واقع شده. شمال و خلیج هایی که در جنوب غرب آفریقا هست، خلیج گینه، خلیج والویس، خلیج لودرتیس، خلیج های سنت هلنا هست. و خلیج هایی که نزدیک جزیره ماداگاسکر هست. اول خلیج سنت آگوستین هست در جنوب غرب جزیره ماداگاسکر، خلیج آنتولجیل هست که در شمال شرق ماداگاسکر واقع شده، و همچنان در قاره افریقا، در قاره افریقا در مجموع خلیج های بسیار کم وجود داره، ولی خلیج های وجود داره که در نزدیک دریای مدیترانه و دریای سرخ واقع شده، ولی در کل خلیج های در قاره افریقا، خلیج زیادی در قاره افریقا وجود نداره. خب میرسیم به اقلیم قاره افریقا. اقلیم قاره افریقا، ببینید قاره افریقا یک نوع قاره هست که اقلیم بسیار متفاوتی داره. در بعض از مناطق بارندگی در طول سال جریان دارن، رشد نباتات هیچ وقت توقف نمی کنه، و در بعض از مناطق قاره افریقا باران اصلا نمی بارن، گیاه در اونجا هیچ رشد نمی کنه، و قاره افریقا کوه فقط در بلندی های کوه ها است که برف دیده می شن. بسیار یک منطقه جالب است. مناطقی که در خط استوا قرار داره سرسبز است، همیشه باران است، همیشه مرطوب است. اگه به طرف شمال بریم هم خشک میشه، اگه به طرف جنوب بریم هم همیشه به خشکی نزدیک میشیم، به گرمی نزدیک میشیم. ولی بخو خشکی که در اطراف هست، در طرف شمال و طرف جنوب کوه ها هست، کوه ها به اطراف این مناطق قرار داره که با مانع ورود ابرها میشه یا مانع ورود رطوبت میشه. به این دلیل است که بعض از مناطق قاره افریقا بسیار گرم است، و بعض مناطق معتدل و برابر و آب هوای گوارایی داره. خب بیاین که بخوانیم. بازم اگه بخوانیم درباره قاره افریقا، در قسمت های شرقی قاره افریقا تحت اینا اون مناطق تحت تاثیر بادهای مونسونی اقیانوس هند هست، و همچنان بادهای تجاری که از طرف میایه، و همچنان صحرای افریقا. تهان صحرای افریقا رو شاید شنیده باشین که منطقه بسیار گرمترین و خوشترین منطقه در سطح جهان است، که به نام خمسین هم یاد میشه، که درجه حرارت متوسط سالانه به 30 درجه سانتیگراد میرسه، و گرمترین نقطه در افریقا عزیزی است که در شمال غربی لیبی قرار داره، که درجه حرارت این منطقه 58 درجه سانتیگراد میرسه. 58 درجه سانتیگراد یک درجه حرارت بسیار بلندی هست. و کوههای مانند کوههای اطلس، حبشه و درانسبرگ در اقلیم این مناطق بسیار تاثیر زیاد داره، چون که کوه ها که از اطراف این مناطق در بر گرفته و باعث میشه که این هوای مرطوب داخل این منطقه نشه، و بارندگی فقط در نزدیکی های خط استوا، قسمی که قبلا گفتیم نزدیکی خط استوا اتفاق میفته، و به طرف شمال و به طرف جنوب اگر بیاییم کم میشه، فقط برام فقط نقاط بلند دیده میشه. و همچنان ساحات مهم مختلف اقلیمی، یک ساحه استوایی است. ساحه استوایی در این مناطق درجه حرارت ثابت است، بالا و پایین زیاد نمیره، و اگر به طور اوسط در نظر بگیرین درجه حرارت به این در منطقه استوایی 25 تا 30 درجه سانتیگراد هست. و بارندگی اینجا همیشه در بارندگی هست که در بعضی از جاهایش بارندگی در سال حدود 2000 میلی متر باران یا بارش در این مناطق میباره، و همچنان رطوبت هم در اینجا بسیار بلند است که به 80 تا 90 درصد رطوبت میرسه، و این مناطق پوشش گیاهی یا جنگل های انبوه زیاد داره که درختان بسیار بلند که مانند یک چتر در مناطق ایجاد کرده، که از جمله درخت های رابرو کاکا هست که در این مناطق فقط در این مناطق رشد میکنه. و موقعیت جغرافیایی مناطق که از ناحیه استوای قسم که از نامش پیداست، در اطراف خط استواست، تحت تاثیر این اقلیم قرار گرفته، و کشورهای مانند حوزه کانگو، جنوب غرب افریقا، گابون، لیبریا، سیرا لیون و کانگو در مناطق شامل این مناطق استوایی هست. و بعدی اقلیم ساحات تحت استوایی. تحت استوایی باز مناطق مانند در شمال و جنوب جنگلات استوایی قرار داره، و همچنان کشورهای مانند زامبیا در شمال، افریقای مرکزی، نایجیریا و جنوب مالی همین منطقه تحت استوایی را هم در بر میگیره. و منطقه استیب، منطقه استیب ای مانند یک خط کوتاه یا مانند یک خط در شمال افریقا از شرق به طرف غرب امتداد داره و در اطراف خود چراگاه های زیادی را ایجاد میکنه که یه مناطق تحت تاثیر آب و هوای قطبی هست و صحرای اعظم هم در این مناطق واقع شده. آب و هوای نسبتا گرم معتدل و بارانی داره و همچنان این مناطق بیشتر در شمال شرق افریقای جنوبی هم هست، هم در شمال میشه هم در جنوب. و منطقه صحرایی، اقلیم منطقه صحرایی را در نظر بگیریم، تمام مناطق صحرای اعظم را در بر میگیره، از سودان و مصر شروع میشه و تا آخرهای موریتانیا امتداد داره که از جمله بزرگترین صحراهای جهان به شمار میره که در اینجا بارندگی بسیار کم است یا هیچ وجود نداره و ریگستانهای زیاد را تشکیل داده که این ریگستانها باعث میشه که در اونجا زراعت یا کشاورزی نشود. همچنان در افریقای جنوبی در آخر ساحه های جنوب غربی در این مناطق تا اگر به شکل احاطه شده در نظر بگیریم، در ساحل جنوب غربی افریقا اینا به شکل یک خط کوتاه تا عرض البلد 10 درجه امتداد داره که در این منطقه صحرای نامبیا و کالاهاری وجود داره که این مناطق نوعی از اقلیم صحرایی قاره افریقا را تشکیل میده. و همچنان اقلیم ساحه مدیترانه، اقلیم ساحه مدیترانه در بیشتر در شمال افریقا واقع شده و که کشورهای مانند اسکندریا تو سواحل ساحل های مراکش انجام میده و در این مناطق بارندگی اینجا خوب است و آب بیشتر باران میباره و همچنان اگر برف بباره برف فقط در کوههای بلند میباره و همچنان میوه های مانند کینو، نارنج، مالته، لیمو، سنتره، خورما، نیشکر در این مناطق میروید. و همچنان در افریقای جنوبی اقلیم مدیترانه قسمت جنوب شرق را در بر میگیره، کشورهای مانند لسوتو جنوب و مناطق جنوب شرقی افریقای جنوبی را در نظر میگیرم. ببین افریقای جنوبی هم یکی از کشورهای بسیار صنعتی قاره افریقا هست که در مناطق جنوب شرقی افریقای جنوبی و کشور لسوتو را همی اقلیم مدیترانه تشکیل میده و همچنان کیپ تاون که هست یکی از مشهورترین بندرگاه ها در امریکای جنوبی هست که او منطقه هم دارای اقلیم مدیترانه هست. خب این بودم از جلسه امروز ما، امیدوارستم که درسی که امروز خواندیم امروز را یاد گرفته باشین و معلومات شما افزوده شده باشه و در آخر کمی موضوعاتی که امروز خواندیم اینا را یک بار مرور کوتاهی داشته باشیم، یک بار خلاصه کنیم که امروز چی چیزها را خواندیم. خب ببینین امروز ما درباره اقلیم قاره افریقا خواندیم، قاره افریقا و همچنان درباره خلیج های قاره افریقا. من خلیج های قاره افریقا رو طوری به شما تدریس کردم که این بسیار بر شما آسان تمام شد. ببینید نظر به هر منطقه یک رو ما خواندیم، ما برای شما تشریح کردم که کدام در شمال افریقا، در جنوب افریقا، در شرق افریقا کدام خلیج ها وجود داره. طبقی که قبلا هم براتون گفتم قاره افریقا به خاطر بریدگی نداره خلیج زیاد نداره. مثلا خلیج هایی که در شمال شرق گفتیم خلیج عدن، فول، سوئد است و خلیج هایی که در شمال افریقا هست خلیج سلوم، بنبه، سدرا، قابس و تونس هست و همچنان خلیج هایی که در جنوب غرب افریقا هست خلیج گینه، خلیج والویس، خلیج لودریتیس و خلیج سنهلنا هست و خلیج هایی که در اطراف جزیره ماداگاسکار هست خلیج سان آگوستین هست که در جنوب غرب واقع شده و خلیج آنتولژیل هست که در شمال شرق ماداگاسکار موقع داره. و همچنان درباره اقلیم قاره افریقا، اقلیم قاره افریقا بیشتر یک نوع اقلیم بسیار جالبی داره. خط دوستو از قاره افریقا عبور میکنه، ساحه هایی که تحت تاثیر قاره افریقا است اونجا باران زیاد میباره، بارندگی زیاد است، اصلا برف نمیباره، درخت هایی هست که به طولش به 50 متر میرسه، در نباتات اونجا خواب زمستانی نداره، همیشه در حال رشد است، ولی اگر به طرف شمال خط دوستو بریم یا به طرف جنوب خط دوستو بریم اونجا کلن خشک است. مثلا صحرای اعظم که میگه، صحرای اعظم صحرای هست که اونجا فقط ریگستان و خاک وجود داره، خبری از باران و درخت و سبزه هیچی وجود نداره. و همچنان گرمترین منطقه در قاره افریقا به نام عزیزیه یاد میشه که یه عزیزیه در کجا موقع داره؟ در لیبی موقعیت داره و همچنان آب و هوا درجه حرارت به 58 داره، بالاتر از 58 درجه سانتیگراد میرسه. و همچنان با وجود که یک قسم آب هوای جالب را داره، بعضی از مناطق اقلیم های مانند اقلیم منطقه استیپ یا منطقه الافزار، منطقه صحرایی و منطقه اقلیم مدیترانه ای داره که افریقای جنوبی یکی از مشهورترین کشورهای افریقا است که در این منطقه دارای اقلیم نوی مدیترانه ای هست. و همچنان در هر جایی که اقلیم نوی مدیترانه ای باشه، مانند افغانستان اگر در نظر بگیریم، ننگرهار، خوست، پکتیا دارای اقلیم مدیترانه است. در این مناطق میوه های مانند خاندان ستروس، امین نارنج و مالتا و کینو و لیمو در این مناطق میرویه و همچنان امین قسم اقلیم در قاره افریقا هم وجود داره. خب گذشته از اینا بیان که درس امروزی خود را خلاص کنیم، در آخر کارخانگی شما: یک، در کدام مناطق برعظم افریقا برف میباره؟ درباره سوال جواب پیدا کنید، جواب سوالا را پیدا کنید. گرمترین منطقه در افریقا در کدام کشور موقعیت دارد و به نام چی یاد میشه؟ گیره من برای شما دو بار تشریح کردم، شما این را میفهمین چی هست. و سومی، خلیج های شمال شرقی بر اعظم افریقا را در روی نقشه نشان بدین. یک نقشه بگیرین، خلیج هایی که ما برای شما تدریس کردم، گفتم که این خلیج ها در کجا قرار داره، اون خلیج ها را شما روی نقشه نشان بدین. نقشه را بگیرین، قاره افریقا را پیدا کنین، خلیج ها را در هر جایی که موقعیت داشت شما خلیج ها را روی نقشه پیدا کنین. خب این بودم از درس امروزی ما. شما امیدوارستم که یاد گرفته باشین و معلومات شما افزوده شده باشه. شما رو تا جلسه بعدی به الله پاک و به نیاز میسپارم. وقت شما خوش، خدا نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدین به جلسه 14 از جغرافی صنف 10. امروز هم من ادامه از درس های گذشته دیروز خودم میخوانیم. دیروز درباره نظریات درباره پیدایش جهان را خواندیم و امروز هم درباره نظریات پیدایش جهان را میخوانیم که دیروز معلومات ما درباره چند تا دانشمند محدود بود، ولی امروز چندین دانشمند دیگر هم درباره یکی جهان چگونه تشکیل شده را میخوانیم. خب قبل از اینکه شروع کنیم، بیاین که درس گذشته خود یک مرور کوتاه کنیم. در درس گذشته ما خواندیم نه یکی نظریه علمای قدیم بود و یکی هم نظریات علمای جدید بود درباره پیدایش جهان. نظریات علمای قدیم یکی یونانی ها و رومی ها بودن، رومیان و یونانی ها اینا بودن که اینا گفتن که زمین در وسط است و آفتاب و دیگه سیارات در حال چرخش به دور زمین هستن. ولی البیرونی آمد نظریه یونا را رد کرد و گفت که نه، آفتاب در وسط قرار داره و سیارات و زمین همهشان در حال چرخش به دور خورشید هستن. و همچنان نظریات دانشمندان جدید همچنان بود، یکی نظریه لاپلاس بود، نظریه کانت، نظریه لاگر بودن که همهشان در باره پیدایش جهان نظریات خودشان داشتن، که از جمله لاگر گفت که جهان در آسمان که بوده ابرهای کلان بودن که اونا حجمشان یا بزرگیشان از زمین اندازه زمین یا از زمین کده کلانتر بودن و همیشه در حال حرکت بوده، که کتله ها بالای آفتاب سقوط میکنه و باعث انفجار بزرگ میشه، که انفجار بزرگ که در آفتاب صورت میگیرن کتله ها را به فاصله های دور و نزدیک پرتاب میکنن، که وقتی کتله ها را پرتاب میکنن باعث میشه که سیارات تشکیل شود. این نظریه لاگر هست. خب بیاین که امروز ما چی قرار است چی رو بخونیم. امروز موضوع ما درباره نظریات درباره پیدایش جهان و همچنان درباره کهکشان قرار است که امروز بخونیم. خب نظریات درباره پیدایش جهان، نظریه تایدل را در نخست می‌خوانیم. نظریه تایدل ما به چندین شماره تقسیم کردیم. شماره اولیش خورشید و تاثیر نیروی جاذبه. خب تایدل قسمی میگه که خورشید به عنوان یک جسم شعله‌ور یا شعله‌ور یا به شکل شعله سرخ در کائنات وجود داشتن و همچنان یک کتله سمایی بزرگتر از خورشید از کنار خورشید عبور میکنه و نیروی جاذبهش بالای خورشید تاثیر میگذاره. این چیز نظریه تایدر هست که خورشید و تاثیر نیروی جاذبه. و همچنان شماره دو، ایجاد مد و جزر هست. نیروی جاذبه باعث ایجاد مد و جزر در سطح خورشید میشه، که در اثر این انبساط قشر خارجی خورشید پارچه پارچه میشه، جدا جدا میشه. وقتی که جدا جدا میشد سیارات چگونه تشکیل میشه؟ که وقتی که او پارچه پارچه میشه، پارچه هایش از یکدیگرشون جدا میشه، به جسامت های خرد و کوچک با فاصله های دور و نزدیک قرار میگیرن، که با گذشت زمان او پارچه هایی که از خورشید جدا میشه او را به سیارات تبدیل میشه. این نظریه تایدر هسته. و همچنان نظریه لاکرت چیگونه میگه؟ نظریه لاکرت میگه که یه به سه دسته، به سه شماره تقسیم کردیم که تحت شماره وانم قسم میخوانیم. تشکیل سیارات با گفته لاکرت میگه که سنگ های آسمانی یا میتو ریتیس، اینا این سنگ های آسمانی در فضا وجود داشته که سنگ ها با یک دیشان یک جا میشه و سیارات نظام شمسی رو میسازه. و بعد از اون انفجار بزرگی به نام بیگ بنگ هسته که وقتی که جهان آغاز میشده انفجار بزرگی به نام بیگ بنگ در کهکشان رخ میده که انفجار باعث ایجاد شدن منظومه های شمسی یا سیارات نظام شمس میشه، که منظومه های شمسی که از جمله منظومه شمسی که در کهکشان راه شیری وجود داره، کهکشانی هست که راه شیری، کهکشان راه شیری در انگلیسی ملکی وی میگن، که کهکشانی هست که در یک بازوی کهکشان راه شیری منظومه شمسی یا می آفتاب و سیارات اونجا قرار داره. و شماره 3 نقد نظریه. نظریه لاکر مانند دیگر نظریات از دیدگاه اسلام و جهان بینی منطقی فاقد استدلال علمی و قطعی هست. این نظریه لاکر، نظریات بعضی از دیگر دانشمندان و همچنان نظریه اسلام. خب این بودم از نظریات درباره پیدایش جهان، اینا رو خواندیم. خب میرسیم به کهکشان. کهکشان به انگلیسی میگن گالاکسی یا به اصطلاح علمی گالاکسی میگن. تعریف ویژگی های کهکشان. خب کهکشان ما تعریف کنیم، کهکشان مجموعه از سیارات، گازها، ذرات سماوی است که به آن جهان سیارات هم میگن. وسعت کهکشان چگونه است؟ پهنا و گستردگی کهکشان در فضا بی‌نهایت است که کائنات بسیار بزرگ است. هر چقدر که ما ببینیم بازم تاریکی است، بازم کهکشان است، ولی او چیست؟ بی‌نهایت است، خارج از تصور ما انسان ها هست. و از ساختار ویژگی کهکشان اگه ببینیم، کهکشان ها به شکل بیضوی و دارای خاصیت جاذبه‌ای و مغناطیسی هستند. ببینین ما در نخست ببینین کره زمین هست، یک منطقه خودتون در نظر بگیرید. مثلا شما در کابل زندگی میکنین، کابل یک شهر کابل است، ولایت کابل میشه، بعد از او افغانستان، قاره آسیا، کره زمین میشه، بعد از کره زمین که خارج شد وارد کائنات میشه. وارد کائنات شد در نخست کره زمین وارد نظام منظومه شمسی میشن، بعد از منظومه شمسی وارد کهکشان راه شیری میشن، بعد از کهکشان راه شیری هم بسیار جهانهای بزرگ، جهان بزرگ است، لایتناهی است، بی‌نهایت بزرگ است که خارج از تصور ما هست. شاید بازم همین قسمی که ما تقسیم کردیم، شهر ما، ولایت ما، کشور، قاره، کره زمین، نظام شمسی، کهکشان راه شیری، چندین تای دیگه هم قسمی تقسیمات شده باشه که ما به عنوان سر نوک قلم روی کاغذ باشیم در کائنات. خب و همچنان کهکشان ها چرخش محوری داره که با سرعت کامل به دور محور خود میچرخه. این قسمی که مهتاب به دور زمین میچرخه، کهکشان ها به دور محور خود میچرخه. و اجتماع ذرات در اثر جاذبه کتله های کوچک و بزرگ تشکیل میده که کهکشان یا گالاکسی نامگذاری میشه. و همچنان وقتی که کهکشان ما بررسی کنیم، از کتله های کوچک و بزرگ هم وجود داره که به اثر جاذبه اونا با همدیگهشون جمع شده. کهکشان ها و منظومه شمسی. خب تشکیل منظومه شمسی رو بخوانیم که چیگونه هسته. چرخش محور کهکشان به شکل یه فلنرنما یا اسپایرل و بیضوی هسته که ذرات در اثر تصادف و استکا کتله ها به اجسام آتشی مثل آفتاب تبدیل میشن. خب اگر ما در نظر بگیریم حرارت آفتاب، حرارت آفتاب بیش از 6000 درجه سانتیگراد هست، بیش از 6000 درجه سانتیگراد درجه حرارت آفتاب هستم. و انواع کهکشان ها را در نظر میگه که کهکشان منظومه شمسی را خواندیم و کهکشان هایی که دیگه شناخته شده، کهکشان راه شیری هست که در انگلیسی یا در اصطلاح علمی برش ملکی وی میگن، کهکشان آندرومیدا هست، کهکشان سگانه یا تراینگولم هست و کهکشان قنطوریس. اینا از جمله کهکشان های هست که شناخته شده. خب کهکشان راه شیری رو بخونیم. کهکشان راه شیری مشخصاتش، ویژگی هایش، کهکشان راه شیری با رنگی شیری سفید هست که مقسم که نامش رو میگیم راه شیری، مانند شیر رنگش هم شیری و روشن هست که در شب های صاف دیده میشه، که از میلیاردها سیاره و ستاره و ذرات ابر و دمه تشکیل شده. وسعت کهکشان راه شیری 100,000 سال نوری هست. ضخامتش هم 10,000 سال نوری هست. سال نوری چگونه هست؟ سال نوری متزمانی هست که نور او فاصله را در یک سال تعیین میکنه. ببینین با سرعت ترین جسم که در جهان هسته آفتاب، نور آفتاب است، نور هست که نور 300 کیلومتر در یک دقیقه طی میکنه. یعنی که اگر یک جسم اندازه سرعت نور سرعت داشته باشه در یک ثانیه کره زمین را 7 مرتبه طی میکنه. یعنی که ما سال نوری میگیم خیلی متزمان زیاد هست که ضخامت کهکشان روح شیری 100,000 سال نوری است و ضخامتش هم 10,000 سال نوری هست. و همچنان وقتی ما کائنات اندازه گیری میکنیم بیشتر به واحد اندازه گیریش بیشتر سال نوری هست. مثلا ما تا 100 متر میگیم، مثلا افغانستان چند کیلومتر مربع هست، یا میگیم که یک متر تکه، یا مثلا خانه چند متر باشه، یه متر میگم، ولی در کائنات از سال نوری استفاده میشه. و همچنان موقعیت نظام میشه منظومه شمسی را در نظر بگیم. منظومه شمسی در یک بازوی کهکشان که به نام بازوی جبار یاد بشه در اونجا قرار داره. در کهکشان راه شیری در یک قسمتش که بازوی جبار هسته نظام شمسی در اونجا قرار داره. همچنان نوری آفتاب 18 دقیقه و 17 ثانیه به زمین میرسه که نشان میده عظمت فاصله در کهکشان خیلی زیاد هسته. ساختار و پدیده های کهکشان ابرها و چاله ها هسته. ابرهای سیاه و سفید که در کهکشان هسته گاهی مانه عبور نور ستاره ها میشه. سیاه و چاله ها هست که سیاه و چاله ها اعماق بسیار تاریک که جسم سماوی در آن خواص خود تغییر میده وجود داره. سیاه و چاله ها شما در فیزیک میخوانین، همچنان در بخش علم زیادتر هسته که موضوعات شما در فیزیک سنف 12 هم میخونید. و همچنان تعداد اجرام سماوی کهکشان راه شیری دارای بیش از 200 میلیون سیاره و ستاره داره. ستاره های بزرگتر از آفتاب قرار داره که وجود داره که یکی ویگا هسته که ویگا 20 برابر آفتاب قرار داره و بتلگاوس 600 برابر آفتاب قرار داره. مثلا ما در نظر میگیریم که آفتاب خیلی بزرگ است، خیلی بزرگ است کره زمین هسته، ولی ستاره های هسته که از آفتاب کلم بزرگتر هسته. ستاره ویگا 20 برابر، ستاره بتلگاوس 600 برابر آفتاب بزرگ هسته. حرکت و وسعت کهکشان. حرکت کهکشان منظومه شمسی در مدت 200 میلیون سال یک دور کامل به دور محور کهکشان راه شیری میچرخد. 200 میلیون سال خیلی سال زیاد است. و عظمت کهکشان، پهنا و وسعت کهکشان راه شیری به اندازه است که فاصله 100,000 سال نوری شامل میشه که نشان دهنده وسعت بی‌نهایت فضای کائنات است. فقط کهکشان راه شیری 100,000 سال نوری است. اگر دیگه‌شون رو در نظر بگیریم که اونا الحمدلله خیلی بزرگ هستن. خب این بودم از درس امروزی ما. شما امروز هم خیلی درس های جالب را خواندیم که کلا درباره کهکشان بود. شما ببینین، شما میتونین که بر علاوه که درس هایی که در جغرافی سنف دهم هسته اینا رو ما خواندیم، شما میتونین ویدیو ببینین. ویدیو در یوتیوب زیاد هسته. ویدیو اگر زبان انگلیسی شما خوبتر هسته میتونین ویدیوهای انگلیسی در یوتیوب ببینین که درباره کهکشان و کائنات و همچنان درباره مومر سیاه‌چاله رو خواندیم. درباره سیاه‌چاله ها و هر چی موضوعی که شما دوست دارین درباره کائنات بفهمین در یوتیوب هسته، ولی دکتر مکتب کمی خلاصه گفته و زیاد موضوعاتش جزئیات بیشتر ندادن. ولی این موضوع کائنات خیلی موضوعات دلچسبی هست. شما هر چقدر هم که دربارش تحقیق کنین بخونین معلومات شما زیاد شه، همقدر براتون دلچسب‌تر تمام میشه. خب وقت شما رو زیاد نمیگیرم، کارخانگی شما. سه تا سوال هسته، یکی درباره کهکشان چی معلومات دارین؟ شماره دو، کدام منظومه ها نظر به آفتاب بزرگتر هسته؟ و شماره سوم این است که کهکشان راه شیری را چرا به نام یاد میکنه؟ این درباره سه سوال تحقیق کنید و جوابشان را پیدا کنید. این بودم از درس امروزی ما. شما را تا جلسه بعدی به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدار.